بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارع الخلائق اجمعین، و الصلاة والسلام علی سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله طیبین الطاهرین المعصومین و لعن دائم علی اعدائهم اجمعین. عرض شد که یکی از مفاهیم با عظمتی که در قرآن و روایات و در معارف دینی به ما یاد دادن و هیچ جای دیگری اثری از این مطلب نیست، بحث برکت در زندگی هستش. عرض کردیم متاسفانه تو علوم انسانی روز خبری از این مفهوم نیست. علوم انسانی روز به صورت حسی و تجربی شکل گرفته، کاری با غیب و ماورای طبیعت نداره. برکت یه حساب الهی هست که خداوند متعال تو زندگی بعضی ها ایجاد بکنه، تو درآمدشون، تو کاسبیشون، تو عمرشون، تو وقتشون، تو فرزندانشون، تو علمشون. دیشب عرض کردم برکت از مقوله کمیت نیست، از مقوله کیفیته. زیاد بودن الزاماً نافع نیست، به درد آدم نمیخوره. هر چیز زیاد، عمر زیاد، علم زیاد، پول زیاد، نه، خیلی زیادها بوده که کسی رو تا ته جهنم باعث سقوطش شده. اون چیزی که به هر حال مهم هستش خاصیت داشتن زندگی هستش. برکت یعنی پرفایده بودن، کار رو انداز بودن، خاصیت داشتن. یا آقایی میگفت خدمتی که از مراجع رسیده بودم، میگفت یه چند دقیقه بودم خدمت ایشون، بعد که خواستم خداحافظی بکنم از ایشون، گفتم که حاج آقا خدا بهتون طول عمر بده. اونم برگشت گفت خدا به شما عرض عمر بده. گفتم حاج آقا طول عمر رو میدونستیم چیه، عرض عمر چیه؟ گفت طول عمر همین هستش که عمر آدم طولانی باشه، اما عرض عمر این هستش که خاصیت داشته باشه. طول عمر ولی کمیته، عرض عمر ولی کیفیت. آدم زندگیش کیفیت داشته باشه. دیشب عرض کردم یکی از جاهایی که ما باید تمام هم و غممون رو به کار ببریم که با برکت باشه، خونه هامونه، منازلمونه، زندگی و خانوادهمونه. این وظیفه‌مون هستش که خانه رو با برکت بکنیم. رب انزلنی منزلا مبارکا و انت خیر المنزلین. خونه رو با برکت بکنیم، جایی که خداوند متعال دوست داره اونجا رو. از امور و محلهای مقدسه. شما تو قرآن ببینید خدا میفرماید و من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا. از آیات الهی اینست که دو نفر با همدیگه ازدواج میکنن، یه خانواده تشکیل میدن. این از آیات الهیه. پیغمبر اکرم فرمود ما بنی فی الاسلام بناء احب الی الله و اعز من التزویج. هیچ بنایی محبوب تر پیش خدا نیست از بنایی که دو نفر با هم دیگه یه سقفی رو زیر سقفی برن و زندگی رو تشکیل بدن، خانواده ای رو درست بکنن، بنای ازدواج. این محبوب ترین بنا پیش خدا هستش. ما بنی فی الاسلام بناء احب الی الله و اعز من التزویج. تو ازدواج و تشکیل خانواده انسان از منیت خودش میره بیرون. خب جایی که آدم رو از منیت ببره بیرون خیلی باعث رشد آدم میشه. آدم فقط به فکر خودش نیست، به فکر دیگری هم هست. با ازدواج آدم از منیت میره بیرون، تبدیل به ما میشه. کمان که وقتی بچه اومد تو زندگی تبدیل به او میشه، از ما بودن هم میره بیرون، همش به فکر او هست. با تب او تب میکنه، با خوشحالی بچه خوشحال میشن. یه محلی هستش که آدم میتونه پارو خودش بگذاره، رشد بکنه. در روایت از امام صادق علیه السلام هستش، اونایی که به هر حال مجرد هستن به جنبن. این روایت رو من خدمتتون عرض بکنم، روایت عجیبی هستش، خیلی روایت عجیبی. امام صادق فرمود اگر خدا اجازه بده به کسانی که از دنیا عذب رفتن، مجرد بودن از دنیا رفتن، لو خرج العذاب من امواتكم الى الدنيا، اگر اونایی که مجرد بودن از دنیا رفتن خدا اجازه بده برگردن، اولین کاری که میکنن لتزوجو، میرن ازدواج میکنن، چون میفهمن که اونجا کم دارن، میفهمن که اونجا نقصان دارن، میفهمن که اونجا یه عباداتی رو که تو خانواده باید به دست می آوردن گیر نیاوردن. برای همین هم هستش که بعضی از عرفایی که از عرفای بزرگ ما که ازدواج نکرده بودن، البته عذر داشتن اونها، بعضی از بزرگان ما بودن که ازدواج نکرده بودن، مثل مرحوم آخوند کاشی که از بزرگان عرفای ما بود، استاد مرحوم آیت الله بروجردی، استاد آشخصن علی نخودکی اصفهانی، استاد خیلی از بزرگان، چون عذری داشت ازدواج نکرده بود. اینایی که حتی از عرفا بودن تشکیل خانواده نداشتن، یه نقصانی توشون بود، یه کمالاتی که باید تو خانه و خانواده گیرشون میومد گیر نیاوردن. از این جهت خانه محل مقدسی است و طبیعی هم هست، همونجور که دیشب خدمتتون عرض کردم، شیطان محلهای مقدس رو که محبوب خدا هست اونجا رو رصد میکنه برای حمله کردن. بیشترین و اصلی ترین و مهمترین جایی که الان تو این زمان شیطان مورد هجوم خودش قرار داده بدون تردید خانواده هاست. اگر خانواده دچار فروپاشی بشه، صمیمیت و پیوندهای خانوادگی سست بشه بین پدر و مادر و بچه ها، بین زن و شوهر، بین برادر و خواهر، بین فامیل، اگر این سست بودن اتفاق بیفته، این همونیست که شیطان میخواد که دیگه تو خانواده وقتی دچار فروپاشی بشه، سرباز برای دین خدا تربیت نمیشه، سرباز برای ولی خدا تربیت نمیشه. بچه اگر به جای اینکه اهل بیت باشه، اهل خانه باشه، اهل قهوه خانه و خیابون باشه، دیگه سرباز برای دین خدا تربیت نمیشه. لذا ما هم و غممون رو باید برای اینجا به کار ببریم. من سه تا کلمه رو خدمتون عرض میکنم، تقاضا میکنم این سه کلمه، اگه حالا هر مقدار بحث ما امشب اجازه داد، من همین سه کلمه رو فقط توضیح میدم. اگر این سه کلمه رو باور بکنیم، چه اونایی که متأهلن، چه اونایی که مجردن و بعدن میخوان خانواده تشکیل بدن، خانه و خانواده اصلا براشون یه چیز دیگری جلوه میکنه، دیدشون عوض میشه نسبت به خانواده. خانه و خانواده محل عبادته، محل ریاضته، محل تربیته. عباداتی میشه تو خانه انجام داد که به هیچ وجه تو هیچ مسجدی نمیتونید انجام بدید. ثوابهای آدم میتونه تو خونه گیرش بیاد با یه کارهای خیلی ساده ها که تو هیچ معبدی گیر آدم نمیاد، فقط تو خونه گیر آدم میاد. من نمیدونم خداوند متعال نگاهش به خانه و خانواده و صمیمیت بین خانواده چی بوده که بعضی از روایات چه خدمتتون عرض میکنم، شاید باورتون نشه، در روایات هستش همین که اعضای خانواده دور همدیگه روی سفره جمع بشن، خدا میفرماید من نظر رحمت به این پیغمبر فرمود، پیغمبر اکرم فرمود که و ازش فازش تمعو، وقتی که جمع بشن علیها بر سفره اعضای خانواده، نظر الیهم نظر رحمت لهم، خدا با نظر رحمت به اینها نگاه میکنه، فیغفر لهم قبل ان یتفرقوا، قبل از اینکه از سفره بلند شن مورد رحمت خدا وارد واقع میشن. همین که دور هم دیگه نشستن با هم دیگه غذا میخورن، خب دور هم دیگه کنار سفره نشستن که ذکر که نمیگن، که قرآن که نمیخونن، غذا میخورن، همینو خدا دوست داره، این پیوند رو دوست داره، این صمیمیت رو دوست داره، این که با هم دیگه باشن رو دوست داره. پیغمبر اکرم فرمود، این روایت تو وسائل شیعه است، فرمود جلوس المرء عند زوجه احب الى الله من اعتکاف فی مسجدی هذا. اگه زن و مرد با هم دیگه بشینن، بگو بخند داشته باشن، درد و دل بکنن، با هم حرف بزنن، از اعتکاف تو مسجد من پیغمبر این بهتره. جلوس المرء عند زوجه احب الی الله من اعتکاف فی مسجدی هذا. امام صادق علیه السلام فرمود که اگر زنی یه ظرف آب دست شوهرش به عنوان اینکه من حواسم به تو هست، من توجه به تو دارم، ما من امرأتن تسقی زوجها شربتن من ما، یه ظرف آب دست شوهرش بده، کان خیرن لها من عبادت سنتن، از عبادت یک سال براش بهتره، که صیام نهارها قیام لیلها، روزاش روزه است شبای شب زنده دار. یه ظرف آب دست شوهرش بود. از اون طرف پیغمبر اکرم فرمود اگر مردی یک ساعت در خدمت خانواده باشه، یک ساعت در خدمت خانواده باشه، در یه روایتی داره که کفارتون للکبائر، خدمت العیال کفارتون للکبائر، کفاره گناهای کبیره است. و یطفی غضب الرب، غضب پروردگار رو میخوابونه. در یه روایت دیگه پیغمبر فرمود که کسی اگر یک ساعت در خدمت خانواده باشه، کان خیرن لهو من عبادت الف سنه، از عبادت هزار سال. ما اصلا هزار سال عمر میکنیم که بتونیم هزار سال عبادت کنیم، یه ساعت در خدمت خانواده. امام رضا علیه السلام فرمود اگر کسی یکی از محرمهاش رو یه هدیه بده خوشحال کنه، دخترش رو، مادرش رو، خواهرش رو، همسرش رو، یکی از محارمش رو یه هدیه بده خوشحال بکنه، خدا تضمین کرده که روز قیامت خوشحالش بکنه. فرحه الله یوم القیامه. امام صادق علیه السلام فرمود تو خونه بچه ها رو، بچه های کوچیک رو، بچه هاتون رو زیاد از باب صمیمیت و محبت ببوسید. اکثر من قبلت اولادکم، بچه هاتون رو زیاد ببوسید. فإن لکم بکل قبلتن، با هر بوسه‌ای که بر فرزند میزنید مسیرت و خمس مئت آمن، بنزه 500 سال جلو میرید. نعوذ بالله اگر کسی بگه حاج آقا اینا درسته، این مثلا با یه ظرف آب بنزه یک سال عبادت، با یه مثلا فرض کنید خوشحال کردن محرماش خدا تضمین کرده. اولا یکی دوتا ده تا بیست تا روایت نیست، به قدری روایت زیاده تو این زمینه، این انبوه روایات امکان نداره که از جهت سندی همشون مخدوش باشه. و ثانیاً اهل بیت تا آخر تاریخ رو میدیدن، تا آخر تاریخ رو میدیدن، میدونستن که در آخر الزمان خانواده که محل تربیت سرباز برای دین خداست مورد هجوم شیطان واقع میشه. خانواده باید تقویت بشه، باید تحکیم بشه. این انبوه روایات رو گفتن برای تحکیم خانواده. ثوابهایی هم که گفتن هیچ مبالغه و مجازگویی نیست، همش درسته. اصلا مقیاسهای آخرت با مقیاسهای دنیا فرق میکنه. اونجا شما تو قرآن خوندید خونه اهل بهشت عرض و هست سماوات و بالعرض، عرضش به اندازه آسمانها و زمینه. خونه یه بهشتی که آقای شوخی میکرد میگو اگه عرضش به اندازه آسمان و زمینه طولش چقدر دیگه. قرآن میگه عرض و هست سماوات و الارض، عرض اون خونه بهشتی به اندازه سماوات و عرضه، طولش چقدره. حتی خب واقعا شوخی بود، چون این عرضی که تو این آیه قرآن اومده، این عرضی که من و شما میگیم در مقابل طول نیست، این عرض در مقابل طول نیست، این عرض یعنی مساحت، یعنی مساحتش این مقداره. از خدا که کم نمیاد، خدا بی نهایت ها پیششه، بی نهایت ها. بنابراین برای که حفظ بشه این خانواده‌ای که محبوب خداست، برای که حفظ بشه این ثواب‌ها رو خداوند متعال میده. بنابراین با توجه به این روایات اجازه می‌فرمایید که ما خانه رو بگیم معبده، خانه محل عبادت. این عباداتی که ثوابای این چنینی تو مسجد گیر نمیاد. این ثوابا کدوم مسجد این ثوابا رو با آدم؟ اونا با کارهای ساده، با کارهای بسیار آسان. اینجاش فقط تو خونه است، خانه محل عبادته. و از همینجا من عرض بکنم یه چیزی رو تو پرانتز، متاسفانه خب ببینید توی فرهنگ جهانی ما داریم زندگی میکنیم که خانه دار بودن مورد هجوم قرار گرفته، یعنی زن رو به هر بهانه میخوام بکشم بیرون، به هر بهانه بکشم بیرون. خانه دار بودن رو گویی کسر شأن میدونن، گویی کسر شأن میدونن. و الان بعضی از جوانای ما هم متاسفانه این فرهنگ رو پذیرفتن. از یه جوان دبیرستانی اگه مثلا بپرسید مادرت چی کار است، اگه یه شغلی داشته باشه که چه بسا شغلش خیلی هم تناسبی با اون خصوصیات زنانگیش نداشته باشه، با افتخار میگه مادرم شاغله. اما اگه خانه‌دار باشه انگار کسر شأنه، سرشو میندازه پایین، مثلا خانه‌دار بودن انگار کم سوادی و بی سوادی. میگه مادرم خانه‌دار. حضرت زهرا سلام الله علیها خانه‌دار بود. نگید اون موقع هم کارهای اجتماعی بود، میتونستن کسانی برن بیرون کار بکنن. حضرت زین زینب سلام الله علیها خانه‌دار بودن. حالا اینکه یه زمانی به خاطر یک ضرورت‌های اومدن تو اجتماع، به خاطر اون ضرورت دفاع از ولایت و نبوت اومد تو جامعه، اون فرق میکنه با اینکه شغل داشته باشه. خانه‌دار بودن یعنی محور این معبد بودن، یعنی این محل عبادت خانه محورش زنه، محور این معبد بودن. این کم کاریه؟ خدا رحمت کنه امام راحلمون رو، رضوان خدا، آدمی که میفهمه معارف دین رو. ببینید اینجوریه، حضرت امام به عروسشون گفته بود که حاضری با من یه معامله کنی؟ عروس ایشون گفت آقا چه معامله؟ امام فرمود حاضری ثواب تمام عبادتهای عمر من رو بگیری من بهت بدم، ثواب یک شب که بچه رو نگه داشتی بچه داری کردی رو به من بده، من ثواب تمام عبادتهای عمرم رو بهت میدم. چون من عبادتهایی که کردم، امام میفرمود عبادتهایی که کردم برای خودم کردم، اما تو اون شب که بیدار موندی برای خودت نبود، پا رو خودت گذاشتی برای اون بچه بود، ثوابش رو هم عوض میکنی. ببینید این آدم میفهمه که خانه‌دار بودن کسر شأن نیست، محور این معبد بودنه. و از همینجام یه نکته دیگری رو من عرض بکنم خدمتتون، و اون این که از همینجا آدم متوجه میشه که چرا طلاق مبغوض خداست، خدا بدش میاد، چون طلاق خراب کردن این معبده، این معبد رو از هم پاشوندنه، خراب کردنه. درسته که یه جای حلاله، طلاق رو بالاخره گذاشتن برای یه جایی، یه جایی اگر خدای نکرده زندگی به حدی تلخ شد که دیگه اصلا با هم بودن باعث این میشه که ضربه به بچه ها بخوره، باعث این میشه که ضربه به دینشون بخوره، باعث این میشه که آخرتشون رو از دست بدن، خب طلاقی گذاشته شده. اما با این وجود طلاق چیز محبوبی نیست، حلال مبغوض خداست، چون این معبد خراب میشه. خانه محل عبادت، محل ریاضت، به زبان اهل سلوک من عرض بکنم خدمتتون، حالا خود ما که اهلش نیستیم ولی به زبان اهل معرفت من عرض بکنم، خانه محل ریاضته. اونایی که میخوان ریاضت بکشن تو سیر و سلوک اینجا جاشه. این عبارت مال من نیستا، این کلمه ریاضت مال من نیست. یکی از رفقا بسیار آدم اهل و مطمئن و واقعا آدم متدینی نیست، ایشون خیلی سال پیش خدمت علامه طباطبایی رسیده بود، از علامه طباطبایی سوال کرده بود که آقا اگه میشه یه نسخه سیر و سلوک برای ما بدید. علامه طباطبایی سوال کردن که آقا جون شما مجردی یا متأهلی؟ گفت آقا مگه فرقی هم میکنه؟ علامه طباطبایی فرمودن معلومه که فرق میکنه، یه چیزایی برای مجرد عبادته که برای متأهل نیست، شرایطشون با هم فرق میکنه، یه چیزایی برای متأهل عبادته که برای مجرد نیست، هر کدوم با هم دیگه جدا هستن. شما نگاه بکنید یه آدمی که مجرده، خب این اگه با رفقاش بخواد مثلا فرض کنید هیئتی هم هست، اهل گناه هم نیستن، با رفقای هیئتیش تا دیر وقت تو هیئت باشه، تو مسجد باشه، به جایی بر نمیخوره، با هم دیگه برن این ور اون ور مسافرت، خب برن. اما همین آدم مجردی که تا دیروز که مجرد بود با رفقای هیئتیش بود تا نصف شب این ور و بر با هم میرفتن، اگر متأهل شد بخواد تا نصف شب این ور و بر باشه به خونه نرسه، این دیگه با بچه‌های هیئت تا دیر وقت بودن قرب به خدا که براش نمیاره هیچی، بعد از خدا براش بیاره دیگه، براش هیچ عبادت نیست. اینجا دیگه باید رفت پیش خانواده‌اش. من یه موقع طرفای میدان خراسان یه مجلسی داشتم، اونجا از مسجد که اومدم بیرون یه خانومی اومد گفتش که حاج آقا تو رو قرآن به این کسانی که پای منبرتون میشینن که از جمله شوهر منم جزوشونه، تو رو قرآن به اینا بگید بابا شما وقتی ازدواج کردید که خدمتکار نیاوردید تو خونه، اینجور نیستش که فقط یه خدمتکار آورده باشید که لباساتون رو بشوره براتون غذا درست کنه، همسر آوردید که باهاش زندگی بکنه، اونم حق داره. شوهر من توی همین هیئتیای مسجد تا دیر وقت نمیاد، گاهی موقع ها من میترسم تو خونه، واقعا میترسم، اصلا اعتنا نمیکنه. خب ببینید واقعا حرفشم درسته، گفتم خانم شما حق داری، درستم هستی، اینم من میگم بهشون، یه واقعیتی هستش. مرحوم محدث نوری ایشون در کتاب جنت المأوا که تو جلد 53 بهار الانوار همین کتاب اومده، جزء جلد 53 بهار اومده، ایشون اونجا نقل کرده که یه آقایی یه پدری داشت که پدر پیری بود، علیل بود، به این پدر رسیدگی میکرد، به این پدر رسیدگی میکرد، فقط شبای چهارشنبه تو نجف زندگی میکرد، فقط شبای چهارشنبه رو میرفت مسجد سهله. این دیگه مثلا پدر رو میگذاشت میرفت مسجد سهله. یه مدت این چنین بود. یکی از علمای نجف که از دوستان این آقا بود، بعد از یه مدتی دید که این شبای چهارشنبه‌ای هم که همیشه مسجد سهله میرفت دیگه نمیره، همش تو خونه است. ازش سوال کرد که شما شبای چهارشنبه مسجد سهله میرفتی، چه شد؟ گفت من 40 هفته 40 شب شب چهارشنبه قصد کرده بودم مسجد سهله برم. تو یکی از این شب چهارشنبه هایی که میرفتم یه آقایی رو من دیدم، حسم این بود که اصل ولی اصل علیه السلام، محدث نوری اونجا نقل کرده، آقا به من فرمود که اوسی کبل اوت، شب چهارشنبه نمیخواد بیاد مسجد سهله، برو به پدرت برس، برو به پدرت برس. من از اون به بعد شبای چهارشنبه رو هم به پدرم میرسم. شرایط هر کسی فرق میکنه، هر کسی یه چیزایی براش قرباور باید ببینه. علامه طباطبایی فرمود شما مجرد یا متأهل؟ گفت آقا من متأهل هستم. ایشون فرمودن نسخه سیر و سلوک شما این هست که تو خونه اهل گذشت باش، اهل مدارا باش، اهل صمیمیت باش، اهل بگو بخند باش. این نسخه سیر و سلوک شما. اگه ریاضت مگه نمیخوای؟ این ریاضت کشیدن شماست. من خیلی معذرت بخوام برادر بزرگوار، من جسارت به کسی نمیکنم، ولی خدا شاهد آدم گاهی موقع حس میکنه ما دین و عرفان و اخلاق و اینجور چیزا رو بد فهمیدیم، بد فهمیدیم. آدم مثلا خیال میکنه حتما به مراتبی از قرب رسیدن اینه که یه چله ها و یه ذکر ها و یه ختم ها و یه سکوت ها و علامه طباطبایی فهمون نخیر، بگو بخند بکن، ریاضت تو اینه، بگو بخند بکنی با خانومت، با هم دیگه برید تفریح بکنید، با هم رفاقت داشته باشید، گذشت داشته باشید، این ریاضت توست. حقیقتا هم این ریاضته. من یه سوال میکنم، اونایی که متأهلا خوب بتونن جواب بدن. شما ببینید اگه نیم ساعت برید یه گوشه سجده بکنید، ذکر بگید که خیلی هم خوبه، چیز بدی نیست، این سخت تره، این ریاضته، یا اینکه تو خونه اون موقعی که با خانم آدم داره با همسرش بگو مگو میکنه، آمپرا داره میره بالا و یواش یواش رگ گردنا داره کلوف میشه، آدم به خاطر صفا و صمیمیت پارو خودش بگذره کوتا بیاد، اون نیم ساعت سجده سخت تره یا تو این دعوا کوتا اومدن؟ شکی نیست که این سخت تره، این کوتا اومدن. اون نیم ساعت سجده کاری نداره، آدم خستم از گاهی موقع همونجا میخوابه، تو سجده گاهی موقع چرتش هم میزن، اون کاری نداره. که این سخته که آدم اون موقعی که آمپرا داره میره بالا و شیطون هم هی تحریک میکنه، کم نیاری یا کم بیاری سوارت میشه، هی تحریک میکنه و بنزین رو آتیش آدم میریزه، اینجا توپخونه ها علیه هم دیگه کار میکنه. اینجا اگه کسی پارو نفسش بگذاره، این ریاضته. رضوان خدا و رحمت خدا بر مرحوم علامه جعفری، علامه محمد تقی جعفری، ایشون میگفت خدا به من خیلی چیزا داد سر یه جا بود، خیلی چیزا خدا به من داد این بود که تو خونه با خانومم یه مشاجره پیش اومده بود، داشتیم به هر حال بگو مگو میکردیم و صداها داشت میرفت بالا، من یه مرتبه تو دلم به خودم گفتم، ایشون میفرمود بعد به خودم گفتم که فلانی ما آدمیم، درنده که نیستیم که به جون هم بیفتیم همدیگر رو بدریم، ما آدمیم. میگه این رو به خودم گفتم، همونجا خم شدم دست خانومم رو بوسیدم، خم شدم دست خانومم رو بوسیدم، بگو خانوم من ماتش برد که مثلا وسط این دعوا ایشونی میگفت از اونجا به بعد بود که خدا خیلی چیزا تو سینم ریخت که پا گذاشتم رو نفسم، و اتفاقا از اون به بعد بود که خانواده من، خانوم من اصلا نگاهش به من عوض شد، یعنی حس کرد که من بزرگم. بزرگی رو آدم تو اینجور جاها باید نشون بده، بزرگی با رگ گردن کلوف کردن و با اولدروم بلدروم کردن نیست، بزرگی تو خونه این بود. علامه جعفری میگه تو وسط دعوا خم شدم دست خانومم بوسیدم، از اونجا خدا خیلی چیزا تو سینه من ریخت. علامه طباطبایی فرمودن این نسخه سیر و سلوک و ریاضت شما اینه. الان شما ببینید متاسفانه گاهی موقع با کوچکترین چیزهایی از همدیگه جدا میشه. این طلاق که الان متاسفانه زیاد شده، به خصوص تو شهرهای بزرگ، با چیزای بسیار سطحی و جزئی. تحملا کم شده سر یه چیزای، من خدمتتون یکی از این مواردی که به ما تماس میگیرن پیامک میدن زیاده. من یکی دو مورد چه خدمتتون عرض میکنم شما ببینید. یا آقایی به من زنگ زده بود میگه حاج آقا من خانومم خیلی ساده است، خیلی زود باوره، میتونم طلاقش بدم؟ گفتم تو که ساده تری که، آدم به خاطر این چیزا طلاق میده. یه بنده خدای دیگه به من زنگ زده بود، خدا شاهده، میگه حاج آقا من خانومم وسواسیه، بیچاره شدم تو خونه. البته راست میگه، واقعا خدا نیاره برای کسی، واقعا این بیماری وسواس بیماری است که هم خود شخصی که دچار وسواس هست خیلی اذیت میشه، هم دیگران. منتها این بنده خدا میگفت خانومم وسواسیه، میتونم ازش جدا بشم؟ بهش گفتم مردونگی تا همینجا بود؟ به محض اینکه دیدی خانوم دیگه بیماری داره پشتشو خالی کردی، الان باید پاش وایسی، الان او احتیاج به تو داره. من بهش گفتم ببین توی بیمارستان اگر یه مریض بدحالی باشه که درد کشیده عصبی شده، شاید من و شما به عیادتش که بریم به خاطر اینکه خیلی فشار بهش اومده پرخاش بکنه، دوتا فوشم بده چون خیلی ناراحته. من و شما تو این جور موقعی میگیم که خب بعدم میام به عیادتش، الان نمیریم پیشش، الان عصبی. اما دکتر چی؟ دکترم نمیره سمت مریضی که عصبی و بدحاله. دکتر میگه تازه کار من شروع شده، این بنده خدا الان احتیاج به من داره، تازه کار من موضوع کار من مریضه، موضوع کار من مریضه. دکتر میره. پرستار چی؟ پرستار میگه تازه اول کار منه. تو خونه همسران طبیب و پرستار همن، اگر دیدی که اون طرف مریضی داره مشکلی داره پشت خالی نکن، وایسا. ریاضت اینه. در قرآن یک آیه ای هست، ایشالا تو جمع ما نیست کسی که زندگیش به مو بند شده باشه، ولی این آیه مال اون کسی است که زندگیش به مو بند شده، چه برسه به ماها که به حمدالله حالا زندگی همون عادی هستش. اگر کسی خدای نکرده یه مشکلی تو زندگی پیدا شده با همسرش، این آیه رو ببینه، ببینه خدا چی میگه. سوره نساء آیه 19 خداوند متعال میفرماید که و عاشروهن بالمعروف، با هم خوب تا کنید، بالمعروف با هم خوب تا کنید. اما خب خود خدا میدونه که دو نفر دو نفرن، بالاخره یه جاهایی با هم استکاک پیدا میکنن، سلیقه هاشون به هم نمیخوره، با هم اختلاف پیدا میکنن، خدا اینا رو میدونه. لذا پشت سرش میفرمایید که فانکره تو موهن نشیعا، اگه یه چیز ناپسندی از طرف مقابلتون دیدید، نمیگه خب بس برید جداشید، نه، فانکره تو موهن نشیعا، اگر یه چیز مکروه و ناپسندی دیدید، فعسا ان تکرهوا شیئا و یجعل الله فیه خیرا کثیرا، چه بسا آدم یه چیز ناپسند میبینه اما خیرش تو همونه، وایسا خیرش تو همونه. ای چه بسا اگر پای همون همسری که بد اخلاقه، اگر آدم همونجا بیسته، بچه های خوب گیرش بیاد، بچه های ناب گیرش بیاد. ای چه بسا اگر پای او بیسته، او رو بتونه تربیت کنه، او همسرش رو بتونه تربیت کنه. ای چه بسا اگه پای او بیسته، خودش به مقاماتی میرسه، خودش به مقام. اون ریاضت همینه دیگه که علامه طباطبایی همون نسخه سیر و سلوک به این نمیخواد، این ریاضت همینه دیگه. من این خاطره رو خیلی جاها گفتم، خیلی خاطره درس آموزی هست. مرحوم آیا ست هاشم حداد که به هر حال ایشون از شاگردان خوب آیت الله آقای قاضی بودن در نجف، آقای آسد هاشم حداد که تا همین اواخر هم به هر حال زنده بود، که مرحوم حاج اسماعیل آقای دولابی، مرحوم آیت الله آقای نجابت تو شیراز، مرحوم شهید دستغیب، علامه تهرانی تو مشهد، اینا معمولا باهاش انس داشتن. آقای آسد هاشم حداد این بزرگوار تو کربلا زندگی میکرد، گهگاهی میومد ایران، یه مشکل خانوادگی داشت. مشکل خانوادگیش با خانومش نبود، با مادر خانومش بود. مادر خانومش چون ایشون فقیر بود خیلی متلک بهش میگفت، چون آقا ست هاشم حداد فقر داشت خیلی تیکه بهش مینداخت، میگفت ما دخترمونو بیچاره کردی به تو دادی. هی بدوبیره های این چنینی میگفت. ایشون خسته شده بود، یه مرتبه رفت پیش استادشون آیت الله آقای قاضی، گفت حاج آقا اجازه میدید من میتونم از خانومم جدا بشم طلاقش بدم؟ آقای قاضی فرمودن که شما مگه با خانومت مشکلی داری؟ گفت نه حاج آقا، خیلی هم همدیگر رو دوست داریم، منتها مشکل من مادر خانوممه، مادر خانومم هستش که زندگی رو برای من زهر کرده، اما چاره ای نیست، اگر بخوام مادر خانومم نباشه باید خانومم هم نباشه طلاقش بده، اگه خانومم باشه خب مادر خانومم هم هست. آقای قاضی فرمودن ابدا حق نداری جدا بشی، تو عذری پیش خدا نداری، وقتی همدیگر رو دوست دارید ابدا حق نداری جدا بشی، هر جایی میخوای پیش خدا برسی تو همین خونه میرسی، هر جایی میخوای پیش خدا برسی تو همین خونه باید برسی. آقای استاد هاشم حداد میگه من از منزل آقای قاضی که اومدم بیرون دیگه از ذهنم طلاق رو دیگه بیرون کردم، دیگه باید بسازم اینجا، با فوشا و با متلکای مادر خانومم میساختم. یه مرتبه هوا خیلی گرم بود، نزدیکای ظهر بود، من رفتم خونه، مادر خانومم لب حوض نشسته بود تو حیاط، تا من رو دید شروع کرد به من بد و بیراه گفتن، تو بین بد و بیراهاش به مادرم هم یه چیزی گفت، یه جسارتی به مادرم کرد، من آتش گرفتم، دیگه نسبت به مادرم هم چیزی گفته بود، خواستم برخورد بکنم، یاد حرف استادم آقای قاضی افتادم که به هر جا میخوای برسی باید با تحمل تو همین خونه برسی، برای اینکه درگیر نشم با مادر خانومم از خونه زدم بیرون، از خونه زدم دیگه وای نستادم، به محض اینکه پامو گذاشتم تو کوچه دو سه قدم رفتم دیدم دوتا شدم، اولین مکاشفه ای بود که برای من رخ داده بود، من تا حالا این چیزها رو ندیده بودم، میگه دیدم دوتا شدم، یه استاد هاشم نورانی، یه روح بسیار زیبا و ملکوتی داره یه طرف میره که ابدا این فوشا به اون نمیخوره، یه جنبه ظلمانی و حیوانی داره یه طرف دیگه میره که فوشا اگه به او هم بخوره خیلی مهم نیست. به قدری لذت بردم وقتی این صحنه رو دیدم، یه صحنه ملکوت بود دیگه، محو شدم، یه چند دقیقه هم جو ایستاده بودم، این صحنه تمام شد، تمام که شد دویدم اومدم تو خونه، رفتم دست مادر خانومم بوسیدم، گفتم خدا بهت خیر بده، هر چی میخوای بگی بگو. اون بنده خدا هم جو هاج و واج مونده بود، گفتم که شما نمیدونیم چی به من دادی، او گفت من چی بهت دادم؟ فوش بهت دادم. گفت نه تو نمیدونی چی کار کردی. میگفت اتفاقا از اون به بعد رابطمونم با هم خیلی خوب شد، یعنی او حس کرد که من خیلی متواضعم که تو این همه بد و بیراه گفتن باز رفتم دستشو بوسیدم، از اون به بعد یه محبتی افتاد بین من و او، رابطمونم درست شد، یعنی هم مشکل خانوادگی برطرف شد هم من به یه جاهای خدا عنایت کرد که رسیدم، و رسیدم به این آیه قرآن، به این آیه رسیدم که عسى ان تکرهوا شیئا و یجعل الله فیه خیرا کثیرا، چه بسا از چیزی بدتون بیاد اما خیرتون تو همینه، اما خیرتون تو همینه، من به این آیه رسیدم. خانه محل ریاضت، خیلی از حجاب هایی که ما داریم گاهی موقع تو نماز حال نداریم، با حال سحر نداریم، حال نماز شب نداریم، حال دعا نداریم، حال زیارت نداریم، عشق نداریم، سوز نداریم، خیلی از این حجاب ها به خاطر همین چیزاییست که تو خونه آدم بد اخلاقی داره، تو خونه بد اخلاق، مشکلات ما تو جبروت و ملکوت نیست، مشکلات ما جلو پامونه، مشکلات ما جلو پامونه، خیلی از اوقات به خاطر اینه. نمیدونم بعضی از شاید دوستان بزرگوار که تشریف دارن چند سال پیش یادشون هست آیت الله پهلوانی که از دنیا رفت، مقام معظم رهبری، یه اطلاعیه خیلی بلندی در رتبه ایشون دادن، آیت الله پهلوانی، البته پشت کتابهاش فامیلیش رو سعادت پرور نوشته، منتها آی پهلوانی که حالا اخویشون هم تو تهران بودن، ایشون بفرمودن که من تو خونه یه بد اخلاقی کردم، یه تندی کردم تو خونه، تو یه حالتی به من فهموندن 20 سال از گریه ها و عشق ها و ناله ها سوخت از بین رفت، یه تندی تو خونه کردم به من فهموندن 20 سال از گریه ها و عشق ها و ناله ها سوخت شد از بین رفت. خانه محل عبادت، خانه محل ریاضت و خانه محل تربیت، این محل تربیت بودنش باشه انشالله برای شب آینده. همونجور که دیشب عرض کردم خونه امیرالمومنین و حضرت زهرا خونه صفا و صمیمیت و رفاقت بود، با هم رفیق بودن. در روایت داره گاهی موقع غذاشون رو برمی داشتن حضرت زهرا و امیرالمومنین، این تو روایت داره، می رفتن تو باغی که ظاهرا باغ امیرالمومنین بود، می رفتن اونجا غذاشون رو، به تعبیر امروزی ها حالا اگه بخوایم بگیم مثلا پیکنیکی که هست، می رفتن غذاشون اونجا می خوردن. شوخی هاشون تو روایت نقل شده که امیرالمومنین با حضرت زهرا شوخی می کردن، شوخی هایی که گزنده نیست ولی شوخیه، شوخی هاشون نقل شده. ما ها چون این 75 روز یا 95 روز بعد از رحلت پیغمبر رو معمولا شنیدیم از حضرت زهرا، گمان میکنیم حضرت زهرا فقط گوشه اتاق افتاده بود، همیشه ناراحت، همیشه با عشق. حضرت زهرا بسیار شاد و خندان و با نشاط بود. امیرالمومنین میگه هر موقع، من دیشب روایت چرز کردم، فرمود هر موقع تو خونه میرفتم زهرا حماقم رو از دل من برمیداشت. معلومه که با نشاط میومد، معلومه که با نشاط میومد، رفیق بودن با هم دیگه. تا وقتی پیغمبر هم بود که خب اینا عزیز بودن، تا وقتی پیغمبر هم بود این خونه خونه بود که نشاط و صفا و صمیمیت بود. همه تون شنیدید این رو، تو روایت داره که امام حسن اون موقعی که علیه السلام، اون موقعی که مثلا 6-7 سالش بیشتر نبود، میرفت تو مسجد سخنرانی جدش پیغمبر رو گوش میکرد، خوب میدوید میومد تو خونه، میگو مادر جدم تو مسجد سخنرانی کرد. حضرت زهرا میگفت که چی گفت؟ امام حسن میرفت روی بلندی میشست، مثلا فرض کنید حالا چند تا رخت خوابی چیزی، من مامان منبر مینشست، بعد شروع میکرد مثلا سخنرانی پیغمبر رو تکرار کردن، همه سخنرانی رو میگفت. شب که امیرالمومنین از مسجد میومد خونه، حضرت زهرا میگفت که آقا بابام تو مسجد سخنرانی کرد، اینو گفت، اینو گفت، اینو گفت. امیرالمومنین فرمود زهرا جان شما که نبودی که، از کجا میدونی؟ فرمود حسن میاد اینا رو برای من میگه، حسن میاد برای من میگه. امیرالمومنین خیلی دوست داشت این شیرین زبانی امام حسن رو یه جوری گوش بده. یه مرتبه سخنرانی پیغمبر تو مسجد که تمام شد، سریع از یه راه اومد تو منزل، رفت پشت یه پرده وایساد، از تعمیر پشت یه پرده پنهان شد. امام حسن مثل هر شب دوید اومد، مادر جدم تو مسجد سخنرانی کرد. حضرت زهرا سلام الله علیها فرمود خب بگو چی گفت. امام حسن نشست روی بلندی، بسم الله الرحمن الرحیم شروع کرد. وسط صحبت کردن زبونش یکی دو جا گرفت، لکنت پیدا کرد، گفت مادر گمان کنم یه بزرگی داره منو میپاد، مواظب منه، لعل سیدن یرانی، یه بزرگی داره منو میپاد که زبونم گیر کرد. امیرالمومنین پشت پرده اومد بغلش کرد، غرق بوسش کرد. خونه خونه با صفا و شاد و با نشاطی بود. اجازه میدید من امشب، چون شب جمعه هستش، من امشب از کربلا وارد مدینه بشم. امشب اول بریم کربلا. من میخوام چون امشب از در خونه یه کسی که عزیز سید الشهدا بود یه چیزی گیرم و بیاد، قبلش یه نکته رو میگم به عنوان آمادگی، آمادگی جلسه، و بعد اون روزم رو عرض میکنم و توسلمون رو. یکی از رفقا اسم بیارم همه تون میشناسیدش، یکی از رفقای اهل علم ما، ایشون میگو من چند سال قبل اصفهان منبر میرفتم، یه مرتبه وقتی میخواستم وارد مجلس بشم شب، یه خانومی گریان و مضطرب اومد جلو من رو گرفت، گفت حاج آقا تو رو قرآن من یه چیزی میخوام بهتون بگم، من خیلی پریشونم. این بزرگوار گفتش که هاش خانم من الان مجلس دارم، باید برم برای سخنرانی، سریع بگین. او گفتش که هاش آقا من دیشب وقتی اومدم روزه، دو تا بچم هم، دو تا دخترم هم همراه هم بود، یه دخترم کوچیکتر 3-4 سالشه، یه دخترم 7-8 سالشه، اینا همراه من بود، یه پسرم دارم که با باباشون رفته بود تو قسمت مردا، تو قسمت آقایون. یه من جوگه نشسته بودم، وقتی چایی پخش میکردن یه چایی به ما رسید، تو سینی یه چایی بود، من اون یه چایی رو خودم هم نخوردم، به دختر بزرگم دادم. اون کوچیکه هیچی نمیگفت، وقتی که اون دختر بزرگم خورد، این کوچیکه شروع کرد بهانه گرفتن که منم چایی میخوام، منم چایی میخوام. گفتم مادر جان میریم خونه برای چایی درست میکنم. گفت نه من همین الان میخوام. اصلا نمیذاش من روزه رو گوش بدم، هی بهانه میگرفت، هی میگفت من چای میخوام. من عصبانی شدم زدم تو صورتش، گفتم بگی بشین. دیگه تا آخر مجلس این دختر کز کرد و هیچی نگفت، نشست. خود منم وجدانم خیلی ناراحت بود که این طفلکو چرا زدم، خیلی وجدانم ناراحت بود. گریه میکرد، اینا رو میگفت، این رفیق ما میگفت، گفت حاج آقا دیشب خواب دیدم، وقتی از مجلس شما دیشب خواب دیدم پیغمبر اکرم رو، یه سینی چایی دستش بود، بچه هم سیدن، پدرشون سیده، پیغمبر یه سینی چایی دستش بود، گفت این چایی رو به بچه های من بده، دیگه تو صورت فرزند من نزن، دیگه تو صورت بچه هم نزن. حاج آقا دیشب خیلی من مضطرب، خیلی من مضطرب. یه دختر بچه 3-4 ساله بود تو کربلا، فاطمه کوچولوی کربلا بود، اصلا اسمش هم فاطمه صغرا یا فاطمه صغیره بود، تو بین ماها به رقیه معروفه. این طفل معصوم سیلی خورد، گرسنگی کشی، بیخوابی بهش دادن، اذیتش کردن، اما درد رقیه این چیزا نیست، درد رقیه اون سریست که بالای نیزه میبینه که این ورانور داره میره، بلای رقیه اون سره، نه گرسنگی نه تشنگی. دم دروازه کوفه نگاه کردید، عمه جانش با این سر داره حرف میزنه، تو بغل عمش ظاهرن بود، دید عمه جانش داره با این سر حرف میزنه. ما توهم تو یا شقیق فؤادی کان هازا مقدرم مکتوبا. برادرم گمان نمی کردم یه همچین روزی رو ببینم که سرت بالای نیزه باشه. حضرت زینب با اون سر داره، حالا این طفل معصومم داره میبینه، همه رو میفهمه، خوب میفهمه، و اما از درون داره میسوزه و هیچی نمیگه. یه مرتبه چشم حضرت زینب افتاد به این طفل که داره اصلا غالب توهی میکنه، خطاب کرد یا اخی فاطمه صغیرته کلمها، با این فاطمه کوچولوت حرف بزن، فان قلبها کاد ان یذوب، این قلبش داره میایست. از اون به بعد دیگه این سر رو دنبال میکرد، گاهی موقع این سر خاکستری میشد تو تنور میرفت، گاهی موقع تو تشت بود، یه جا بود فقط که تب کرد، نتونست تحمل بکنه. مرحوم محدث قمی تو نفس المحموم میگه تو مجلس یزید وقتی به سر مقدس سید و شهدا اون جسارت ها رو کرد، رقیه از اینجا بود که تب کرد، این صحنه رو که دید فشار خیلی بهش اومد. اینا میفهمیدن، خوب میفهمیدن. تو خرابه شام بود که درمانش رو آوردن، درمانش اون سر بود، آوردن، پدر اومده به عیادت دخترش، آوردن این سر رو دست یه دختر. شما دختر بچه کوچیک دارید یا داشتید، یک دنیا عاطفه است به خصوص نسبت به پدر. وقتی سر رو دستش دادن، این طفلک چند لحظه خیره خیره نگاه کرد، تو نقلی هست که چند جمله هم گفت و پدر بزرگوارش از خرابه این امانتش رو برداشت و برد. اینجا تو خرابه شام یه پدر اومد امانتش رو برداشت برد، اما شبی هم امیرالمومنین بود که امانت پیغمبر رو داد به دستش، یه بدن پوست و استخوانی رو گذاشت تو قبر، قسم میخورد که دوتا دست شبیه دستای پیغمبر اومد، علی جان امانتم رو به هم بده. الله اکبر از اون صحنه. من عقیده خودم این هست که امیرالمومنین با دفن حضرت زهرا خودشم رفت، دو نفر رو گویی دفن کرد و بعد از اون میومد بگفت زهرا جان دعا بکن من دیگه عمرم طول نکش، ابکی مخافت انت طول حیات، خدایا به آبروی حضرت زهرا، یک جمله دعا، به آبروی حضرت زهرا فرج مولامون امام زمان تعجیل بفرما، صلوات عنایت بفرما.